أعوذ بالله من نفسي ومن شرورهم، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، در بحث فقهمون صحبت در مسئله 77 بود که دیدگاه مرحوم سید یزدی رو تقدیم کرده بودیم، بحثش تمام شد، و بعد از اون به دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. ما البته فرمایشات ایشون رو در قالب توضیحات مبنای مرحوم سید گفته بودیم، فلذا الان در این مقام با توجه به توضیحات قبلی دیگه خیلی حرف جدید وجود نداره. خیلی خب، بازم به جهت اینکه اون سنت و روش کارمون کامل بشه، مجبوریم که یه اجمالی رو دوباره یادآوری بکنیم که انشالله برای دوستان کامل جا بیفته. قبل از اینکه خدمت آقای نقیپور باشیم که عبارت رو بخونن و توضیح بدیم، به صورت خلاصه و اجمال محضر دوستان عرض میکنم که فرمایش مرحوم آقای صافی به این بیان است که فرمودند ما در اینجا دو حالت داریم، و اون دو حالت به این بیان است که یا این شخصی که خمس بدهکار شده، در اثناء سال هم بدهکاری اتفاق افتاده، همون موقع بدهیش رو میره تسویه میکنه و پرداخت میکنه، خب با اینکه به آخر سال نرسیده ولی این کار رو میکنه. البته این طبق مبنایی است که تعجیل در ادای خمس رو جایز بدونه. یه حالت. حالت دوم اینه که نه، این باید تا آخر سال منتظر بمونه، معونهاش اونم طبق شأنش با همین اون شرایطش یکی پس از دیگری اعمال بشه که بعد بفهمیم چه خبره. حالا عمده بحث تو این فرض دومه. اجازه بدید اول عبارت رو آقای نقیپور بخونن که دوستان ذهنشون آماده بشه، تا بعد انشالله من توضیحات رو خدمتتون تقدیم کنم. متشکرم، خدمتتون هستم.
انشالله. عرض سلام استاد خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. تندرست باشید انشالله. خدا حفظتون بکنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم آقای صافی. ایشان می فرماید هرگاه برای یک تاجری در ابتدای سال خمسیش یا در اثناء آن ربحی حاصل شود، مثلا 600 دینار به دستش برسد که 100 دینار آن را صرف معونه های زندگیش می کند و 500 دینار آن اضافه می آید، که قهرن خمس آن 100 دینار خواهد بود.
احسن. پس صورت مسئله مشخص. برای یه آقای 600 دینار حاصل شده. از این 600 دینار میگه 100 دینارش برای معونه های زندگیم تا پایان سال کفایت میکنه. ولی اینا فرض دیگه، ما داریم طبق یک فرض بحث میکنیم، یعنی صورت مسئله ما به این شکله. خب پس از این 600 دینار طبق این فرضی که مطرح کردیم 100 دینارش مطابق با شأنش و مایحتاجش تا آخر سال جوابگوی نیازش هست. او 100 دینار که باید خرج بشه و متعلق خمس نیست و بحثی هم درش نیست، میمونه این 500 دیناری که یقین داره خارج از معونه هاست، اضافه بر معونه ها میاد. تکلیف تو این 500 دینار چیه؟ در این 500 دینار قهرن و طبعا یک پنجمش که همون 100 دینار باشه متعلق خمسه. خب با این خمس ایشون چیکار میکنه؟ در اینجا چجوری ایشون برخورد میکنه؟ دو احتمال در مسئله وجود داره.
اینک در این فرض دو حالت تصور میشود. الف، یا اینکه آن 100 دینار را عزل میکند و با اینکه در اثناء سال است آن را به اصحاب خمس تحویل میدهد. البته طبق این مبنا که تعجیل در ادای خمس قبل از پایان سال خمسی جایز است.
خب این یه احتمال که روشنه، یعنی از اون 600 دینار 100 دینار اول که خرج خودش بود کنار گذاشت که هیچ، واسه محل بحث نیست. میمونه 500 دینار. از این 500 دینار 100 دینارش خمسه و حق ارباب خمسه که در احتمال اول این 100 دینارش میبره تقدیم میکنه طبق مبنای تعجیل، که اینم درش بحثی باقی نمیمونه. یعنی اگر کسی تو این مسئله اینطوری عمل بکنه کلا نزاع و بحث و اختلافی به وجود نمیاد. یه وضعیت روشن و شسته و رفته، هیچ بحثی نداره. بحثا تو فرض دوم به وجود میاد. احتمال دوم چیه؟
ب، و یا اینکه منتظر پایان سال خمس میماند تا آن موقع معلوم شود واقعا چقدر خمس بدهکار است، فلذا الان با این مبلغ 500 دینار که به حسب ظاهر زائد بر معونه است و متعلق خمس است تجارت می کند.
احسن، ادامش هم بخونید.
اینک در اینجا بحث است که آیا این شخص مجاز بوده است که با این ربح مذکور، یعنی 500 دینار متعلق خمس، قبل از ادای خمس آن تجارت کند یا خیر.
خب ببینید، فرض بر اینه که حسب روال عادی زندگیش یقین داره این 500 دینار 100 دینارش خمسه. طبق مبنای دوم نمیخواد اثناء سال خمس رو پرداخت بکنه، میخواد بذاره آخر سال و اون موقع که تکلیف منجز و قطعی شد اون موقع خمس رو پرداخت بکنه. حالا میخواد با کل این 500 دینار بره تجارت بکنه. سوال اول اینه که آیا اصلا تجارت با کل این 500 دینار تو این وضعیت براش جایز هست یا نیست؟ و فرض دوم اینه که بر فرض اینکه تجارت جایزه، او سود و ربحی که از اون تجارت حاصل میشه اون تکلیفش چیه؟
استاد، این اصلا این فرضی که اینجا حالا مطرح کرده مرحوم صافی طبق مبنای حضرت عالی که قائل بودید که مشروط به این که اصلا باید سال خمسی تموم بشه، این بحث در بین سال مطرح نیستش دیگه. اون یعنی اینکه شخص اونجا داره معامله میکنه، میرال اضافه میشه به هر شکلی، یعنی در نهایتی که باید بهش حساب کنه که یک پنجمش بشه خمس.
احسن،
لازم نیست در بین سال این حرکت رو انجام بده که فرض بشه.
اشکال بجاست، ما هم قبول داریم. فلذا بنده تو دلم میگفتم ای کاش ایشون بحث رو میکشوند به آخر سال خمسی، که آخر سال خمسی خمس به گردنش کامل مستقر شده، غیر از این که مستقر شده خمسو پرداختم نکرده، یعنی در واقع باز مسئله رو اینطوریشون تصور میکردن. فلذا ما خودمون مسئله رو با این شکل داریم تعقیب میکنیم، یعنی مبنامون و فرضمون به همین صورته. عبارت رو بکنید.
و هاکذا این بحث هم مطرح است که بر فرض جواز تجارت مذکور اگر از ربح اول یعنی 500 دینار ربحی دیگر حاصل شد، آیا در این ربح دوم برای اصحاب خمس حصه و ربحی است یا خیر؟
حصه و حقی.
بله، حصه و حقی هست یا خیر؟
بله. ادامش هم بخونید.
مثلا در مثال مذکور اگر با آن 500 دینار ربح اولیه تجارتی کرد و از آن 500 دینار دیگر ربح حاصل شد، یعنی الان جمعاً 1000 دینار ربح در دو مرحله برایش حاصل شده است، اینک آیا در اینجا شخص مذکور باید 280 دینار خمس بدهد یا خیر، بلکه باید 200 دینار خمس بدهد.
احسن، درود بر شما. خب همه دوستان توجه داشته باشند، تذکری که آقای نقی پور فرمودن تذکر بسیار بجا و مطلوب و دقیقی بود، بنده قبول دارم که این البته تو توضیحات خودمون تو جلسه قبلی هم روشن شد. من دوست داشتم که عبارت مرحوم آقای صافی هم بر همین نظم و ترتیب پیش میرفت، ولی خب بالاخره ایشون اینطوری فرمودن و ما باید در نقل مطالب فقها امانتدار باشیم، امانتداری بکنیم، همونطوری که فقهای اعظم فرمودن همونطور تحویل بدیم. علی حال ببینید آقا، ما فرض مسئله رو روی این شکل داریم میخوایم تعقیب بکنیم که فرض بر اینه که خمس به آخر سال خمسی رسیده، مستقر شده و پرداختم نکرده، و الا اگر در اثنای سال باشه، همونطور که که دو جلسه قبل محضرتون عرض کردیم، در اثنای سال باشه هم اصل اون ربح و هم عرض به خدمت شما چیزی که در مقابلش براش به دست میاد همه برای خودشه. و در اینم که تجارت اون مال جایزه هیچ بحث و شکی نیست، چون هنوز اموال خودشه، میخواد در اموال خودش تجارت بکنه، معلومه که نه اشکال و ایرادی نداره. خب حالا ما فرض رو بر این میذاریم این آقایی که 500 دینار اضافه آورد تا پایان سال باقی موند، که ما مثال زدیم به شب میلاد حضرت زهرا، خاطرتون هست آقا طاهر؟
بله استاد.
سال خمسیش دقیقا روز میلاد حضرت زهرا بود سلام الله علیها، و در این شب میلاد که سال خمسی فرار رسید خمس رو محاسبه کرد، معلوم شد و قطعی شد که دیگه 100 دینارش خمسه و وظیفه داشته که پرداخت بکنه و پرداخت نکرده، حالا رفته با این 500 دینار معامله کرده. نزا در واقع از اینجا تازه شروع میشه، قصه از اینجا آغاز میشه. اینجا تکلیف چیه؟ خب دو تا احتمال است، در یه احتمال باید 280 دینار خمس بده، در یه احتمال دیگه باید 200 دینار. این دو تا احتمال رو متنش رو بخونید تا توضیح بدید. تبیین احتمال اول.
تبیین احتمال اول، 100 دینار بابت ربح خمس ربح اولیه.
خب این یعنی چی؟
همین ربح خمس اولیه؟ بله، یعنی مثلا 100 دیناری از اون 280 دیناری که احتمال اول بود، 100 دینارش بابت سود اون 500 دیناری هستش که رفته بود با خمس اون معامله کرده بود. یعنی 500 دیناری که 100 دینار خمس داشت اون رپ اولیه، مجددا رفته با اون خمس معامله کرده، یک رپ جدید حاصل شده، 500 دینار حاصل شده. الان این خمس ارسن کنید رپ خمس رپ اولیه، یعنی که اون 100 دینار دومی که براش حاصل شده میشه رپ خمس اولیه. اون 100 دینار میشه از اون 500 دینار.
این 100 دینار اول کدوم 100 دیناره؟
این 100 دینار اول اون 100 دینار یکی از 500 دینار دوم میشه خمس.
نه نه نه، این 100 دینار اول همون 100 دینار اون 500 دینار اولیه هست.
و تو صد فرمودید که ربح خمس ربح اولیه
و اون بعد از به اضافه، شما میگه قبلش رو ننوشتید؟
قبلش رو یک به اضافه فقط اینجا رو ما تو جزوه دیدیم، قبلش رو ننوشتیم نفس.
خب همون، بله اون،
بله بله بله، اون
دیروز رو خدمت جناب عالی نبودیم،
نه متاسفانه ما توفیق نداشتیم استاد.
بله این قسمت جزوه افتاده، برکات این خوندن جزوه همینه. بعد از تبیین احتمال اول، اینه تبیین احتمال اول که 100 دینار بابت ربح اولیه.
آها، 100 دینار بابت ربح اولیه است.
به اضافه 100 دینار بابت ربح خمس ربح اولیه.
ربح اولیه، بله درست است. بله.
حالا شما تو عبارتم که خوندید من متوجه شدم که یه مقدار عبارتتون تنظیم نیست.
بله است.
و اینا چقدر میتونه منشأ اشتباه بشه.
بله این اصلا
عبارت رو یه بار دیگه از اول بخونید.
بله، تبیین احتمال اول که 100 دینار بابت ربح اولیه،
بله،
به اضافه 100 دینار بابت ربح خمس ربح اولیه.
احسن، حالا دیگه درست شد.
بله.
خب اون 100 دینار بابت ربح اولی اون کدوم میشه؟
همون رپی که در طی سال به دست آورده بود اون 500 دینار رو، 100 دینارش که یک پنجمش باشه اونجا حساب بشه، میشه یک پنجم، میشه 100 دینار
احسن
اونجا.
احسن،
به
200 دینار
اضافه،
اون یک پنجم اون 500 دینار آفر.
بله بله 100
با
دینار
این
500
ما
دینار
بعد
بدست
به اضافه کدوم 100 دیناره؟
این 100 دیناری هستش که با اون مجموع اون رپه رفته بود معامله کرده بود و یک ربح 500 دیناری مجدد براش حاصل شده بود که یک
احسن،
پنجم اون مجدد میشه 100 دینار که
درود
مجموعا
بر
میشن 200 دینار تا اینجا.
احسن، خیلی عالی
آه.
فرمودید. با اینکه اینا رو دیروز گفتم تشریف نداشتید، ماشاءالله خوب مسلط به بحث هستید. ببینید با او 500 دیناری که 100 دینارش حق ارباب خمس بوده و نداده، رفته تجارت کرده، 500 دینار دوم به دستش رسید. این الان کلن 1000 دینار داره.
1000 دینار داره.
500 دینار از ربح اولی خودش بود، 500 دینار هم تو این تجارت سود به چنگش اومد، شد 1000 دینار. خب از این 1000 دینار 100 دینار اولش که خمس بوده، او که هیچ،
که به گردنش هست.
100 دینار دوم سود همون خمسه،
همون 100 دینار است.
سود اونه. مگه
یعنی
فرض بر این است که 500 دینار 500 دینار آورده
100 درصد سود کرده استاد دیگه، 100 دینار
احسن
هم 100
100 درصد
درصدش
سود
میشه،
کرده،
ضعفش میشه
یعنی
200 درصد.
هر یه دینار دو برابر شده.
درست.
خب او 500 دینار اولیه 100 دینارش خمس بوده، 100 دینارش حق ارباب خمس بوده، با اون حقم اومده تجارت کرده، الان شده اون 500 دینار شده 1000 دینار، 400 دینارش در مقابل 400 دینار خودش نوش جونش، ولی 100 دینارش در مقابل اون 100 دیناره. پس 100 دینار اول به عنوان خمس، 100 دینار دوم به عنوان ربح
ربح
خمس.
خمس.
این 100 دینار دوم دیگه خمس نیست، عنایت داشته باشید. این 100 دینار دوم اسمش خمس نیست، 100 دینار دوم ربح خمسه. دقت کردید؟ خب تا اینجا شد 200 دینار. یه 80 دینار دیگه هم باید بده. 80 دینار دیگه بابت چیه؟
برای اون 400 دیناریه که مونده استاد، که برای سال جدیدش اگر حساب بشه تقریبا بعد بنابر فرض ما برای سال جدیدشه، یعنی اگر اون سال تو مجدد تموم شه یک پنجم اون 400 دینار که میشه 80 دینار دوباره به گردنش و باید پرداخت کنه.
احسن. البته بر فرض این که در این سال جدید کل این 400 دینار اضافه بیاد،
اضافه بیاد. بله
بر این
بله
فرض.
بر این فرض بله.
اگر فرض بر این باشه که تو سال جدید مثلا نمیدونم مسئلهشو قبلا خدمتتون خوندیم یا نخوندیم، احتمال زیاد خدمتتون عرض کرده باشیم که اگر کسی بیاد معونه های کل سال یک کسی رو تقبل بکنه و بهش رایگان تحویل بده، خوندیم خدمتتون مسئلهشو؟
من خاطرم نیست حقیقت
حالا
استاد.
اگر نخوندیم انشاءالله بعدا میاد. اگر کسی بیاد بگه آقا من نذر کردم که اگر فلان حاجتم برآور شد کل هزینه های شما رو در یک سال تحویل بدم، ماه به ما براتون هزیناتون رو بدم. خب این اگر این چنین نذر که انشاءالله خدای نذر رو برای همه مستجاب بکنه این چنین نذر ها باشه و برای همه هم باشه انشاءالله، اگر این چنین اتفاق خیری بیفته، خب این آقا معونه های زندگی خودش همه از اون طریق داره تأمین میشه، ولی از این برم داره شهریهشو میگیره یا حقوقشو میگیره. قاعدتا هر چی شهریه و حقوق میگیره دیگه همه پسنداز میشه، فرض
زائد
بر این
بر
دیگه،
معونه میشه دیگه.
چون وقتی اونجا همه قراره که همه معونه ها رو تأمین بکنه، قاعدتا کل شهریه یا کل حقوق پسنداز میشه. خب ما این این چون این مسئله رو داریم، حالا من فکر میکردم که قبلا خوندیم، اگر نخوندیم شده در آینده خواهیم خوند
استاد مثل
انشاءالله
اینکه
خدمتتون.
میفرمایند که خوندیم، بنده حالا حضور ذهن ندارم ولی آقای فاطمی نسب فرمودن که خوندیم استاد نوشت.
بله خب بسیار عالی، درود بر آقای فاطمی نسب که تو ذهنشون بود. خب طبق این فرض و طبق این احتمال این 400 دینار به درد اینطور فرضا میخوره که این 400 دینار برایش اضافه اومده از اون افرادی است که معوناش از جای دیگه داره تأمین میشه و کل این 400 دینار اضافه میاد. اگر کل این 400 دینار سود اضافه بیاد، این باز یه خمس دیگه ای داره. این 400 دینار کدوم 400 دیناره آقا طاهر؟
همون 400 دیناریه که از اون ربح سال قبلی معامله کرده بوده در حالی که خمسش نداده بوده و یک ربح جدید به دستش اومده بوده. این 400 دینار برای همون ربح خمس سال قبلی میشه تقریبا.
اصلا این 400 یعنی همه ربح یه ربحی که الان به دستش رسیده.
بله بله
دقت کردید
بله.
این 400 دینار همین ربح و منفعتی است که این تو این تجارت به دستش رسیده. خب اینم عرض به خدمتشون خمسش میشه 80 دینار. پس مجموعاً این آقا باس 280 دینار پرداخت بکنه که 180 دینارش خمسه، 100 دینارش سود او خمسی است که برای اصحاب خمس بوده، ولی بالاخره این آقا باید 280 دینار تقدیم بکنه. عبارت رو یک بار دیگه از اول کامل بخونید. تبیین احتمال اول.
بله تبیین احتمال اول که 100 دینار بابت ربح اولیه به اضافه 100 دینار بابت ربح خمس ربح اولیه، چون در ربح اول 100 دینار آن ملک اصحاب خمس بوده که پرداخت نشده است و الان در تجارت مذکور دوم که 500 دینار حاصل شده است، بهرن 100 دینار آن در مقابل آن 100 دینار حق اصحاب خمس قرار می گیرد.
احسنت.
به اضافه 80 دینار بابت 400 دینار ربح ثانویه که قهرن این 400 دینار مثل آن 500 دینار اولیه زائد بر مؤونه سالش می باشد.
یعنی
که
با این
جمعاً
شرط،
200 دینار.
با
با
این
این
شرط،
شرط.
با این فرض و با این شرط که زائد بر مؤونه سال بیاد، اینم خمس داره. خب نتیجه چی میشه؟
که جمعاً 280 دینار شد.
احسنت. خب این تبیین احتمال اول. احتمال دوم چیه؟ اینم بخونید.
استاد حالا این همین تو احتمال اول این 80 دیناری که اینجا حالا میان صحبتش شده اصلا صحبتش اینجا نیست، یعنی که این صحبتش یعنی برمیگرده به پایان سال خمسی آیندهش اصلا
بله
اینجا که
احسن، درود بر شما.
یعنی الان که نمیتونیم بگیم آقا یه 400 دینار تا 80 دینارش خمسشو به ما بده.
حالا البته اگر علم داشته باشه که قطعا اضافه میاد، طبق معنای مبنای تعجیل در جواز پرداخت خمس اشکال نداره، ولی روم مبنای
ولی به
خودمون
گردنش دیگه الان نیستش دیگه، به اون صورت که بگیم که شما 280 در دینار به گردنته باید مکلفی که به اعصاب خمس پرداخت کنی، اصلا همچین چیزی نمیتونی بهش بگی.
ببینید اگه فرض بر این باشه که یقین داره، مثل همین فرضی که همین توضیحاتی که دادیم برای اثبات همین فرض بود دیگه، که اون آقا نذر کرده من در کل این سال خرجی شما رو میدم، از یتمان هیچ مشکلی دیگه نداری، خب اینم خیالش راحت، بنابراین هر چی اضافه بیاد دیگه برای خودش میاد. خب این 400 دینار تو این شرط برایش اضافه اومد.
این بنده خدا
همین
مرد
جا
خداست
هم
واقعا.
جا
یعنی این بنده خدا مرد خداست که واقعا بگه که آره من مثلا جلوتر میدم، چون 1000% مثلا میگه نه من احتمال میدم خدا نکرده مریضی پیش بیاد، آتش سوزی بشه، تصادفی بشه،
بله درست
معونه
درست.
زائد بیاد، خیلی واقعا یه استاد
حالا
زهر
دیگه
میخواد
داریم
بکنه.
علل مبنا صحبت
بله
میکنیم دیگه،
فرض
طبق
دیگه نیست.
مبنا که این شرط باشه، بعد تازه مبنای تعجل پرداخت رو هم قبول بکنیم دیگه، میتونه بعد الان خمس شده.
درست درست برام فرض درست شد.
احتمال دوم.
تبیین احتمال دوم، شخص مذکور کلا باید 200 دینار خمس بدهد، یعنی 100 دینار بابت رپ اولی به اضافه 100 دینار دیگر بابت رپ دومی، جمعا 200 دینار. یعنی طبق این احتمال اصحاب خمس در رپ اولی با مالک شریک نیستند.
خب حالا فرق این دوتا احتمال در چیه؟ آقا طاهر
بله استاد.
فرق این دو احتمال در چیه؟ فرق این دو احتمال در اینه که اون ربح اولیه کلن برای خودش بوده و اونم باز انشاءالله الان ادامش خدمت میگیم، بر این فرض که اصحاب خمس و نسبت به خمس رابطه مالکیت نداشته باشن، رابطه حقیت داشته باشن. کنار قبلا بحث کردیم، خاطرتون است؟
بله استاد بله
گفتیم سه مبنا داریم، بعضا میگن در مالیته، بعضا میگن در عینه، بعضا میگن به ذمه. باز اونایی که میگن در مال یا در عین تعلق میگیره، بعضا فرمودن ملک، بعضا فرمودن حقه. خب اگر رو مبنای حق بحث بکنیم که این متعلق خمس حق ارباب خمسه، خب اون آقای مالک رفته در اموال خودش تجارت کرده، وقتی در اموال خودش تجارت کرده، اصلا ارباب خمس و اصحاب خمس حق ندارن حرف بزنن. تنها چیزی که هست اینه که میگن آقا شما حق ما رو ضایع کردی، باید جبران بکنی. میگه بله چش، حرفتون درست، من به شما 100 دینار بدهکارم، 100 بدهیمو پرداخت میکنم. ولی این تجارت تجارتی نبوده که شما توش دخالت داشته باشید بعد بخواد یا امضا بکنید یا رد بکنید یا سود چیزی گیرتون بیاد. خیلی فرق میکنه، خیلی واقعا نتیجه تأثیر داره اینجا. اون وقت مرحوم آقای صافی میفرماید که اگر ما بپذیریم که این متعلق خمس، اون مال حق ارباب خمس بوده باشه، عرض به خدمت شما، اون معامله هایی که صورت گرفته اصحاب خمس هیچ دخالتی درشون ندارن. این آقا رفته تو اموال خودش تجارت کرده، 500 دینار داشته، 500 دینار دیگه بهش اضافه شده در این تجارت، شده شده 1000 دینار. این 1000 دینار اگه همش از سال خمسش اضافه بیاد، با 200 دینارش رو پرداخت بکنه. همین. و الا ربطی نداره که بگیم اون 100 دینارش برای اصحاب خمس بوده، بعد در این معامله 100 دینار اضافه شده، این 100 دینار در مقابل اون 100 دینار قرار میگیره. این حساب کتابا تو احتمال دوم دیگه مطرح نیست. عبارت رو یه بار دیگه بخونید.
یعنی اصلا این 100 دینار دوم بابت خمس رپ دومه، نه بابت حقی که اصحاب خمس دارن.
حالا الان توضیح میدم. عبارت رو بخونید. یعنی طبق این احتمال،
تبیین احتمال دوم، یعنی طبق این احتمال اصحاب خمس در ربح اولی با مالک شریک نیستند.
خب ببینید، اصحاب خمس در ربح اولی با مالک شریک نیستن. ربح اولی کدوم بود؟
500 دینار اول استاد.
خب 500 دینار اول متعلق خمس هست، 100 دینارش خمسه. ما طبق این مبنا صحبت میکنیم که اصحاب خمس با اون ربح، با اون در اون 100 دینار با اون مالک شریک نیستن، فقط مالک ضامنه. من تقاضا میکنم دقت بکنید که حق مطلب انشالله کامل جا بیفته. یک بار دیگه تکرار میکنم، احساس میکنم مسئله تو ذهن بعضی ها شاید خلط شده باشه.
چیز استاد غلط اندازی یکم بفهمید.
ببینید، یه وقت هست میگیم که اون مبنای رو معتقدیم که مال متعلق خمس ملک اصحاب خمسه. یه وقت از این مبنا میخوایم صحبت بکنیم. اگر این باشه، از اون 500 دینار 100 دینارش ملک اونا بوده، شما با ملک غیر رفتی تجارت کردی. وقتی با ملک دیگران تجارت بکنه، آثار خودش رو داره. آقا طاهر، شما فرض بکنید امروز اومدی 500 دینار از خونه من برداشتی، رفتی تجارت کردی. خب این تجارت چیه؟ یک معامله فضولی است. من باید امضا بکنم نکنم و اون آثار خودش رو داره. امضا نکنم اون آثار خودش رو داره، امضا بکنم آثار خودش رو داره، که خودتون مستظر هستید، قبلا هم توضیح دادیم. ولی اگر گفتیم که خمس ملک ارباب خمس نیست، بلکه حقشونه، یعنی چی؟ یعنی من وقتی که مال از اموالم شرایط خمس رو پیدا بکنه، من نسبت به ارباب خمس و اصحاب خمس بنده 1/5 بدهکار میشم و اونا حق دارن که این 1/5 رو مطالبه بکنن، مثل اون مقوله مافز ذمه، یادتونه؟
بله استاد.
خب در اینجا این 500 دینار کلا ملک خود من بوده. از کل 500 دینار که کامل ملکم بوده، 500 دینار زایده شده 1000 دینار. این 1000 دینار همش برای خودمه. اگه کلش از معونای سالم اضافه بیاد، باید 200 دینارشو ببرم خمس بدم. دقیقا فرمودی چی شد؟
پس یعنی این 100 دینار بابت رپ دومی که نوشتیم، این زمانی هستش که یقین داشته باش از معونه سال دومش،
بله،
سال جدیدش اضافه میاد.
بله بله، دقیقا همه مسئله
برای مربوط به سال بعد، اصلا دیگه مربوط به سال قبل نیستش.
احسن. حالا به تعبیر شما عبارت ها یه مقدار موجز و خلاصه عبارت هم که فشرده شده باشه، چلونده شده باشه، این اشکالات دیگه ازش در میاد. طبیعیه.
بله. الا فکل خلیل استاد اینجا الان.
ادامه عبارت رو بخون. مرحوم آقای صافی میفرماید،
مرحوم آقای صافی میفرماید جناب سید یزدی احتمال دوم را پذیرفتند و معتقدند که این شخص چون در مجموع الان 1000 دینار ربح دارد، از قهرن باید 200 دینار خمس بدهد و چیزی بیش از آن بر ذمه‌اش نیست.
خب حالا شما عبارت رو تا همینجا نوشته دیگه، درسته؟
بله استاد، تا همینجا فرمودید.
چون وقتی کلاس فقهمون به پایان رسیده، من از ادامه متن جزوه یه 3-4 خط بخونم، نمیخواد بنویسید.
بله،
فقط
بله
برای اینکه
درسته.
بدونید ادامه بحث چیه میخونم، فقط گوش بدید، ان فردا ادامه جزوه رو میگم که یادداشت بفرمایید. ادامش به این صورته: البته لا یخفا که این نزاع مذکور و دو احتمالی که گفته شد طبق مبنای ملکیت مطرح است. یعنی اگر قائل باشیم مقدار خمس ملک اصحاب خمس است، این نزاع جاری می شود، و الا اگر معتقد باشیم مقدار خمس حق اصحاب خمس است، دیگر مجالی برای این نزاع نخواهد بود، چرا که مالک در ملک خود تجارت کرده است. پس قهرن هر چه حاصل شود، یعنی از اون ربح ثانوی، آن هم به تمامه برای خودش می باشد. فلذا فقط آخرالامر رو باید ببیند چه مقدار ربح اضافی آورده است، که فقط همون متعلق خمس میشه. دقت فرمودید؟ اون نزاعی که از قبل داشتیم که بالاخره خمس حقه یا ملکه، باز اینجا داره خودشو نشون میده.
استاد علا فرض این که الان شما فرمودید که ما قائل بر ملکیت بشیم،
بله،
در حالی که توی احتمال اول اینجوری، توی احتمال دوم اگر ما قائل به این بشیم که اصحاب خمس مالک خمس هستن، استاد دیگه اصلا اینجا این 200 دینار بازم نمیشه که خمس رپ دوم باشه، بازم همون 280 دینار میشه. یعنی که کسی، ما اگر قائل باشیم که اصحاب خمس مالک هستن، دیگه استاد اون کسی که رفته با ملک غیر معامله کرده دیگه، یعنی همون 280 دینار فقط یک فرض، اینجا هیچ نزاعی دیگه نیست.
خب دیگه حالا اینا رو باید بررسی بکنیم ببینیم تو احتمالات کدومش درسته و کدومش اشتباه. حالا این چون وسط بحث داریم نتیجه گیری میکنیم، متوجه هستم که الان چه حالی دارید، چون در دقیقا در دل بحث و در وسط بحث قرار گرفتیم. نتیجه گیری اینجا کار سختیه. این تشتت فکری هم که برای شما پیش میاد یه چیز کاملا طبیعی و بدیهی است. آیه شعبان هم پیامک دادن که فرض دوم، بله، مبنای حق است نه دومی. نمیدونم
من فرمودیم همون چیزی که عرض کردیم خدمتتون، که عرض کردم خدمتتون که توی دومی مبنا حقه، چون فرمودید هم حق استاد، که بنابر این که ما قائل بشیم که اینا بر فرض این که این خمسه حق هستش نه ملک. ایشون هم آقای میلادم آقای شعبانم اینو فرمودن.
خب حالا من عرض کنم چون در وسط بحث هستیم و هنوز به نتیجه گیری نرسیدیم، این قیل و قالا خیلی طبیعی است. انشالله ادامه جزوه رو من خدمت رو تقدیم میکنم، روش کار بکنید. البته الان نه، انشالله جلسه فردا بعد که به پایان رسید قضاوت، اون موقع دیگه جا داره که آدم ببینیم که فرمایش مرحوم آقای صافی در چه حدیه و چقدر قابل پذیرشه. خب یه سلام بفرستید وارد بحث جان.
سوال فاطمی نسب میستن که فرمودن سوال دارن خدمتتون، میکروفون خواستن، حالا هر جو صلاح بدونید.
اشکال نداره، ولی الان از کلاس فقهمون دیگه خیلی رد کردیم، یعنی
حالا برای فردا باشین.
آره آقای فاطمی نسب، اگر اجازه بدید، چون ما به خاطر این ضبط مدرسه فقاهت هم که شده، باید بالاخره مراعات دو تا کلاس رو داشته باشیم که بالاخره اونجا بارگذاری میشه، دو تا کلاس دیگه خیلی ناموضوع نباشه. این سوالتون حتما یادداشت بفرمایید که فراموش نکنید. انشالله فردا خدمتون میکروفون و دوربین میدیم که به صورت مستقیم و پخش زنده انشالله صدای شما رو بشنویم و انشالله استفاده بکنیم. خب ممنونم. شما هم دیگه میتونید خارج بشید، چون در بحث اصول ابتدای بحث تنبیه دوم هستیم که باید بگیم رفقا جزوه رو یادداشت بکنن. ممنونم، متشکرم. یه صلوات بفرستید بحث اصول رو شروع بکنید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.